بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه مسئله هشتم از مسائلی که مربوط به غنا و موسیقی است، بحث امروزمون راجع به تعلیم و تعلم و اخذ اجرت بر رقص چه حکمی داره؟ آموزش دادن رقص، یاد گرفتن و پول گرفتن در قبال آموزش. حالا کسی کلاس میذاره، کلاس آموزش رقص، آیا این کار درسته؟ میتونه پول بگیره؟ بررسی فقهیش. من قبل از اینکه شما رو وارد این مرحله جدید بکنم، یه جمله ای رو من آخر درس دیروز عرض کردم، شاید مثلا برای بعضی از شماها یک توضیحی لازم داشته باشه، احتیاطاً هم عرض میکنم. ما دیروز دقت کردید گفتیم اگر یک پدیده ای به عنوان ثانوی حرام شد، این دیگه تقلیدی هم نیست، یعنی خود مقلدم حظی از اظهار نظر داره. در مثالی که الان درگیر هستیم، اگر یک مجتهدی بگه رقص به ماه و رقص حرامه، اینجا دیگه مقلد نمیتونه سوال کنه یا دبه در بیاره یا حرف بزنه. به هر حال مجتهد از ادله، از روایت سکونی استفاده کرده، حرامه، فتوا میده. اما اگر اومد عنوان ثانوی داد، گفت که رقص چون اذلال خود هست، خودخوار کردن هست، حرام است. حالا فرض کنید یه مقلدی واقعا اینو خودخوار کردن نمیبینه، حالا یا محیط اون مجتهد با این آقا فرق میکنه یا به هر حال گفتمانشون متفاوته، نمیبینه اذلال. ما اینجا گفتیم این دیگه تقلیدی هم نیست، اگر واقعا اینجوری مجتهد فتوا داد به همین عبارت و مقلد با حجت براش تمام شد که اضلال نیست، دیگه نمیتونه تقلید هم بکنه، یعنی لازم نیست تقلید بکنه. اما ببینید این رو متوجه باشید که من گفتم تقلید لازم نیست. ببینید این مسئله که من عرض کردم، یه توضیح بدم، این که مجتهد بگه رقص اذلال نفسه، اذلال با دالزال، ذلیل کردن، و اذلال حرام است، پس رقص حرامه، بازی کبراش اجتهادیه ها، یعنی این که اذلال حرام است اینم اجتهادیه، یعنی مقلد نمیتونه بگه من اذلال رو حرام نمیدونم یا اصلا دلم میخواد خودم رو ذلیل کنم. من برای همین عرض کردم این که گفتیم این مسئله تقلیدی نیست، صغراش تقلیدی نیست که بگه الرقص مطلقا اذلالون، این وگرنه کبرا که و کل اذلال حرام، عنوان ثانوی حرامه، این واس تقلیدیه. تازه در خود صغرا هم، حرف دیروز من دارم کامل میکنم، در خود صغرا هم ببینید یه دفعه مثلا از ادله استفاده میشه که رفت اذلاله، آیه ای روایتی، چون بعضی وقتا مصداق شناسی ها دست خود فقیه نیست، فقیه از ادله در آورده، باز اونم تقلیدیه، ولی عموم مصداق شناسی ها یه کار عرفی است، یعنی ربطی به ادله نداره. بنابراین این حرف دیروز من که هر جا یک پدیده‌ای، یک نهادی، یک عنوانی به عنوان ثانوی مجتهد فتوا به حرمتش داد تقلیدی نیست، باید مواظب باشیم که در تشخیص صغرا نه اون داوری کبیره، نه وقتی میگه الرقص و ازلالون این، اما کل و ازلالن حرام، خودش تقلیدیه، مثل الرقص و حرامه. اونم البته در مصادیقم اگر مستند به روایتی آیه ای نباشه، و الا اگر مستند باشه خب اون مثل که مثلا مشهده که التوافس صلاتون و کل صلاتن یشترت و فیها التهاره فالتوافو یشترت و فیها التهاره. اینجا باز دیگه باز مقلد میتونه بگه که من تواف و نماز نمیدونم، چون مستند به روایته که از تواف و بالبیت صلاتون یا به این مضمون. به هر صورت هم باید ما اینجوری میخوام عرض کنم، هم باید مجتهدین مواظبت کنند در حوزه های اظهار نظر نکنند که مقلد وظیفه مقلده، هم مقلدین باید مواظب باشن که هر اظهار نظر مجتهد رو که راجب موضوعه به حساب این که راجب موضوعه پس ما قبول نداری، اینم درست نیست دیگه. باید دوستان اون 40-50 صفحه که فقه و عرف کارشناسی موضوعی فقیه یا عرف، حالا عنوان دقیقش یادم نیست در فقه و عرف من چی دارم، مفصل اونجا ما بحث کردیم، نمیدونم 6 صورت 7 صورت اونجا درست کردیم، مواردی که جای تقلیده با مواردی که جای تقلید نیست، بحث خیلی لازمه به نظر من که باید اونجا بحث رو ببینید. بگذرم، حالا این یه تذکری بود که لازم بود داده بشه. برگردم به عنوانی که اول بحث مطرح کردیم، اگه راضی به این بحثه چون خودش خیلی طبیعی و ذهنه، باید اونجا رو ببینیم، یعنی برای سوالم بکنید من نمیتونم جواب مطلب رو بدم. بله، ما آخر هفته یعنی چهارشنبه که من محضر شما درس دارم دیگه، بعد از چند سال امسال بنا شده برم حج، یعنی 4-5 سال نرفتیم دیگه، امسال خداوند نصیب کرده بره، ولذا یک 2-3 هفته که درس هست، یک 2 هفته که درس هست تا تعطیل محرم بشه، یه فرصتی سالا یا درس آقایون دیگه میرید یا اگه نمیرید به نظر من این بحثا رو حتما مطالعه کنید. همین بحث موضوع شناسی، من چون کار خودم دوستان خوشم نمیاد خیلی تبلیغش کنم، ولی مصلحت شما بیشتر از این هاست، حالا هر که توهم میخواد بکنه بکنه. یه چیزی بود که شاید نزدیک 2 ماه وقت ما رو گرفت، 2 ماه تابستون ها ممحض ها این 40-50 صفحه پخور، ولی واقعا کار خوبیست. من عرض کردم این رو اصحایی میکنم، چون میبینیم بیرون چجوری برخورد میشه، بزرگان ما خیلی وقتا وقت مخصوص نمیذارن رو اینا، یعنی فکر میکنن اینها بحثای سبکیه، بحثاییست که همون شب مطالعه با یه سری کلیات ابوالبقا میشه حلش کرد، ولذا لحظه زیاد میبینید حتی توی کلمات فضلا، بزرگان، صاحبان قلم، نویسندگان، مراجع. یه فرصتیش اون قسمت رو ببینید، موارد که از هم جدا شده. عملا ما در خارج میبینیم مثلا این کتاب عروه، عروه الوثقی، مطمئنن بهتون میگم بیش از نصفش تدخل صاحب عروه است در مصادیق. اون وقت این نصف عروه که بیش از نصف، قطعا بیش از نصف، چون من رصد کردم نصف، بیشتر نصفش که تدخل در مصادیقه، ای کاش همش مواردی بود که وظیفه فقیه بود دخالت کنه، یا ای کاش همش مواردی بود که مقلد. از اول میگفتیم تمام دخالت های جناب صاحب عروه رو شما به حساب عرفه، ایشون هم که گفته به عنوان یک عرف گفته نه به عنوان یک مجتهد، خوب بود. ولی قاطی شده ایو قاطیین، یه مواردیش که فقیه باید نظر بده، یه مواردیش که فقیه نباید نظر بده، و بدنم مقلد خودش باید به اطمینان برسه. قاطی شده اینها، رساله، تحریر الوسیله، شرح لمعه، همه اینا همینطور. اینه که باید کسی بخواد با دقت با فنی وقت بگذاره این بحث رو ببینه و حتی مباحثه کنه ها. کتاب فارسیه ولی معلومه که هر کتاب فارسی بحثاش راحت باشه. واقعا یه وقتی بذاری دو نفری سه نفری اون 40-50 صفحه رو روزی دو صفحه سه صفحه شو با دقت بخونید، منابعش رو ببینید، مراجعه کنید، بعدا متوجه میشید که بحث چقدر دامنه و زیل داره. بگذرم رد بشید. حالا همین یه جمله که آقای تبریزی گفتن به دوستمون فرامون خوندن، حالا ما خودمون ندیدیم، رقص مرد اذلال است و اذلال حرام است. این کدام سکتش باید مجتهد نظر بده، کدامش نباید بده، آیا همش مجتهده یا اون وقت اذلال است؟ علاوه چن کار فقیه، علاوه چن کار مقلده. تا آخر بود تا رساله رو باز میکنید میگه تقلید عبارت است از توضیح المسائل. مگه ندیدید تقلید عبارت است از، حالا بیا درستش کن، یکی میگه گرفتن رساله و التزام به عمل، یکی میگه و عمل هست یا نیست، یکی میگه اگر عمل کرد تو همون مورد تقلید محقق میشه تو بقیه محقق نمیشه، یکی از میگه فل جمله عمل کنه بقیهش کافیه. حالا این پشت این بحثا اصلا این مسئله چقدر تقلیدیه، خود این چقدر تقلیدیه، و مجتهد که میاد تقلید رو معنا میکنه، معنا کردن واژه چقدر ممکنه بگید خب ما که تخصص نداریم. خب شما تخصص ندارید، ولی اگر حوزه خود معنای تقلید تقلیدی نباشه، نهایتا نظر مجتهد به عنوان یک عرف یا لغت شناس، نه به عنوان مجتهد. یا ممکنه من خودم یه لغوی باشم، یک لغتدان باشم که حتی اطلاعاتم از خود مجتهدم بیشتر باشه، منی که مقلده ایشونم خودم کتاب لغت دارم. یکی دیگه این باید معلوم بشه. ها مثلا از همونجا شروع میشه میره، بعد عدالت معنا میشه، بعد راه های عدالت بیان میشه، تا دیگه اینا که مفهوم شناسی است، تو مساق شناسی هم که دیگه الا ماشاءالله. بگذارم بحث مهمیه، نیاز به کار داره. و اما دقت بفرمایید بریم سراغ، چون بعضی آقایون گیر اومدن، آموزش رقص، آموزش دیدن و اخذ اجرت. ببینید در مورد تعلیم رقص ممکنه، من دو تا بررسی دارم ها، برگرم نگاه بکنید بعدن روش دقت کنید، دو تا بررسیه. در بررسی اول بگیم که چه تعلیم، چه تعلم و چه اخذ اجرت، جواز اینها و عدم جواز اینها تابع جواز و عدم جواز رقصه. یعنی اگر رقص جایز شد، تعلیمش، تعلمش و پول گرفتن بابت تعلیم میشه جایز. اگر جایز نشد، خب تعلیمش، تعلمش، اینها میشه غیر جایز. این تو بررسی اول اگر اینجور بگیم راحت هم هست. خب بگیم این تابع اونه. اما ببینید این بررسی شاید قدری مناقشه داشته باشه. حالا دو تا مناقشه شو میگم. یکی البته مناقشه نه که زمین بزنه ها، یه استثناءاتی بزنه. یکی این که آقا تعلیم گاهی عملیه، مثل اینکه کلاس میذاره خودش میرقصه، اون محسنینش هم یاد بگیرن عملی. ولی اگر با وصف باشه که ما تو فارسی میگیم توصیف، بلده ولی میگیم، اگر با توصیف باشه، مثلا بگه رقص باید پس کنید حالت بدن اینجوری باشه، دست در این حالت قرار بگیره، نمیدونم کدام اندام ها رو بلرزانی تا توازن باشه، مثلا چقدر این اندام بلرزه، چقدر اون اندام بلرزه، چند دقیقه، چیزی که هست دیگه، فتوفرمایی داره دیگه، همه رو توصیف میکنه بدون این که وارد عمل بشه. مثل کسی که سحر رو آموزش میده، میگه اگر بخوای کسی رو سحر کنی اینجوری اینجوری اینجوری، هیچی هم عمل نمیکنه، کسی رو هم سحر نمیکنه ولی آموزش میده. غنام همینطوره، موسیقی هم همینطوره، اونم گاهی به وصف گاهی به عمله. خب اگر با توصیف باشه میتونیم بگیم بازم تابع جواز و عدم جواز رقصه. ممکنه بگیم آموزش دادنش اشکال نداره ولو عمل کردنش حرامه. بله اگر میخواد تعلیمشو با عمل، یک کلاسی حالت کارگاهی داشته باشه، حالت عملی داشته باشه، بله. و الا اگر با توصیف باشه نمیتونیم بگیم تابعه. ولی من اینو یواشتر میگم چون هی موج عوض میشه، ولی یادتون باشه سال گذشته ما عرض میکردیم، درسته اگر چون این بحث رو یادتون باشه راجع به سحرم داشتیم، پارسال راجع به قنام داشتیم، این آموزش رو اونجا هم داشتیم، حتی اونا رو مطالعه کنید مکمل این حساب میشه. یادتون باشه سال گذشته میگفتیم درسته کسی که میخواد با توصیف مثلا سحر رو توصیف کنه یاد بده، یا قنا و موسیقی رو کلاس علمی بذاره، بعد نظری، مثل کسی کتاب مینویسه راجع به موسیقی، این خیلی روشنش اینه، چون آموزش که لازم نیست که چهره به چهره باشه، یک کسی کتاب موسیقی مینویسه، هیچ آلتی هم استفاده نمی کنه، فقط دستورالعمل‌هاشو مینویسه، این میشه آموزش با توصیف. ببینید یادتون باشه ما میگفتیم که نمیشه شارع مقدس یک پدیده رو حرام کنه بعدم عذابهای آنچنانی برش مترتب کنه، ولی راحت اجازه بده که افراد کلاس بذارن، ولو عنوان کلاسم آموزش نظری باشه نه آموزش عملی. حالا اسم اینو میخواد بذاری مذاق شریعت، آقایون معمولا اینو به کار میبرن، میخواد بذاری درک عقل، میخواد بذاری داوری عرف. چون ببینید اگر شارع اجازه داد که دیگه حد و حصر نداره، گوشه و کنار خیابان و کوچه ها و مدارس تو هر مدرسه یه اتاق هم باشه آموزش موسیقی، آموزش غنا، آموزش سر، بعدم بهانه مشهدم این باشه که آموزش عملی که نیست، آموزش علمیه. و باید اینا دیگه یه مقدار فکر نظامی میخواد، نظامی نه یعنی ارتشی ها، فکر اینکه مجموعه فقه رو یه سیستم ببینه، یه نظام ببینه، یه جدولی درست کنه، ببینه این پازل یا این مهره میخوره به این جدول یا نمیخوره، جواب نمیده. رضا ما قبلا میگفتیم ولو نظری هم باشه، عرض کردم حالا هرچی، چون ما آیه و روایت که نداریم، البته در مورد صرف چرا بحثای راجب تعلیمش داشتیم، اما راجب پریدهایی که نداریم مثل بحث رقص، شما هرچی بگردید راجب تعلیم رقص چیزی نمیبینید. خب اینو میشه استثناء کرد. رضا پس این طور شد، ببینید اول گفتیم مطلقا آموزش رقص تابع جواز و عدم جواز خود رأس باشه. بعد استثناء زدیم، میخوام امواج بحث رو متوجه بشید، گفتیم ممکنه بگیم نظریش اشکال نداره، عملیاتی کردنش اشکال داره. دو دفعه برگشتیم به همون بخش اول، موج اول، که نه نظریش هم انسان میتونه بگه شارع راضی نیست. هر کوه و برزن، خب فردا اینا یاد میگیرن، آدمی که قنا یاد میگیره که نمیگه که نماز شب بخونه، که بگه میرم کلاس موسیقی که نماز شب بخونم، نه میره کلاس موسیقی که بعد یا آموزش بده یا عمل کنه. حالا یه اوهلی پیدا بشه میره یاد بگیره که اثر ماجراجویی همون حس علمجوییش رو اشباع کنه، کم داریم. این راجب این راجب به اخذ اجرت هم یه نکته هست. سوال کنم اخذ اجرت من چی گفتم الان؟ یعنی تو موج اول گفتیم میگیم تابع جواز رقص باشه. خب اگر واقعا رقص جایزه، کسی اخذ اجرت کنه برای خود رقص یا برای تعلیم رقص، فرق نداره ها. گاهی پول میگیره برقصه، گاهی پول میگیره آموزش بده. بگیم اگر جایزه اشکال نداره، ولی آقایون توجه کنید که هر کار جایزی ممکنه بگیم گرفتن پول برای جایز نیست، چون ما آیه داریم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. باطل هم منظور حرام نیست فقط، حالا طبق یه تفسیر هر چه که ببینید معاکله باطله باشه، به قول آقایون اکل مال به باطل باشه. ما قبلا میگفتیم که لا تأکلوا اموالکم بینکم به قرینه بینکم دو سویه است، باید بگیم معاکله به باطل، چون بینکم داره. ولی آقایون معمولا با اندکی تسامح گفتن اکل مال به باطل. حالا باز این تفاوتایی هم با هم داره، چه بگید اکل مال به باطل، چه بگید معاکله باطله. باید معاکله باطله نباشه، و الا اگر معاکله باطله باشه ولو حرام هم نباشه. مثلا فرض کنید حالا یه کسی آدم بعد وقتا کار بعضیان میبینه میگه این بنده خدا آخر عمرش چی میخواد بگه، مثلا میخواد بگه من توی دنیا اومدم رفتم. از این گاهی خود انسانم مبتلا هستا، باید خیلی مواظب باشه که خودش هم همینطور نباشه. اما واقعا بعضی کارها نمیگیم حرامه، اما مصداق معاکله باطل است. یعنی هیچ نفع عقلایی، نفع شرعی، هیچ مصلحتی برش مترتب نیست. حالا آموزش رقص میده که چی مثلا؟ حالا بگیم من جایز. بله اگر مثلا گفته بشه رقص نمیدونم ثمراتی داره، تمدید اعصاب میکنه، نمیدونم بعضی مریضی ها رو خوب میکنه، کارمون دیگه رقص جایز میشه، اون میشه عمل محترم. به هر صورت ببینید من نمیخوام خیلی راجب مصداق داوری بکنم، چون مصداق همون که گفتیم تقلیدی نیست، باید به طرف مقابل واگذار کرد. این رو میخوام عرض کنم که صرف جواز رقص بلا فاصله جواز اخذ اجرت نمیاره، باید معاکله باطله هم نباشد. حالا این که معاکله باطله هست یا نه، این دیگه میفته دست کارشناس، دست عرف، که هر کسی باید داوری بکنه. دوستان این راجع به تعلیم و تعلم و چی بود یکی دیگرش اخذ اجرت. تعلم هم که به بزان تعلیمه دیگه، اون رو من باز نکردم، چون اخذ اجرت که نداره، اجرت دادن داره. اگر رفت جایز شد اینم جایز میشه، و الا نه. اگر فرق گذاشتیم بین وصف و عمل، میگین تعلم عملی اشکال داره، تعلم به مطالعه کردن، به گوش دادن، به نوار گوش دادن اشکال نداره. اینا دیگه بعضش روشنه. بریم سراغ ترقیص در مسئله هشتم. استعداد دارید که یکی رقص بود، تعلیمش، تعلمش، اخذ اجرت برش، و یکی هم ترقیص، رقصاندن. حالا یک کسی مثلا یه نفر رو برقصاند، حالا برقصاند چجوری؟ مثلا دست بزنه بگه من دست میزنم که تو برقصی، مثلا من می نوازم تو برقصی، یا نه مثل مادری که میخواد بچهشو مثلا برقصونه، بچهشو می رقصونه دیگه. علی حال ترقیص خودش یه عنوانیست که باید بحث بکنیم. حالت ترقیص گاهی به قصد تعلیمه که میره تو اون بحث بالا، اگر به قصد تعلیم نباشه ببینیم دلیلی بر حرمتش داریم یا نداریم. چیا؟
تعلیم
نمیفهمم.
حد وسط حرمت تعلیمه، تعلیم مطلق از عملی و نظری، اگر نظریش خارجیت داشته باشه. وقتی که این دوری شد دیگه استثناء نیازی نیست. ما بگیم در مورد آموزش نظریش ممکن نفسی باشه، اونو با مذاق شریعت
بله بله، چون دلیل نداریم، کاری نکرده، نرقصیده، نه رقصانه.
حکم
حرمت بر چی
میاد؟
نرفته که عنوان، ما داریم میگیم، نداریم که عنوان.
تعلیم نظری تعلیمه.
باشه باشه، تعلیم کی میگه تعلیم حرامه؟ چی گفت حرامه؟ آقا شما یه جور صحبت میکنید مثل که یک روایت صحیح و سند دارید که یا ایها الذین آمنو اجتنبوا عن تعلیم الرأس.
در مورد عملی شما همین استثناء زدید.
عملیش برای اینه که عملیش رقصه دیگه، خودش رقصه، میره در واقع رقص میشه، این میشه دیگه، خودش رقص میشه دیگه، عملی که شد میشه خودش رقص. حالا سوالیشون این خیریت داشت، این تذکر رو من بدم دیگه، خودش میشه رقص دیگه در واقع. حالا ما نداریم تعلیم که، ما داریم بحث میکنیم، و خدا خیر بره به آقایون. روایات که خالیه، هیچی، متون فقهی هم خالیه. من واقعا نمیدونم، چیزی من پیدا نکردم. حالا ببینید مثلا بحثی شده یا اگرم شده یک کلمه مثلا، نه ما داریم بحث میکنیم. بله من عدایایی که دو مطلبه، ببینید شاواش میگم نمیدونم، من اصطلاحش رو نمیدونم. شاد باش، حالا بگید شاد باش، شاباش. بله، راجع به شاباش یا شاد باش سوال خوبیه، بذارید اینم بررسیش کنیم. اگر حالت معامله داره، یعنی میگن اگر عروس خانم رقصید ما پول بهش میدیم، یعنی مزدشه، برای ممکنه گرون هم بدن ها، مثلا ایشون یه غری به خودش میزنه، یه چرخ میزنه، مثلا یه میلیونش میدن، مهم نیست، گران و ارزون مهم نیست. بعضی وقتا حالت مقابله نداره، که شاید معمولا اینطور باشه، حالت یعنی چجور میگن علت و معلوله، غیر از مقابله است. لذا با هم که میاد بای مقابله نیست، بای سببیته. یه دفعه میگه هازا به هازا، این چه باییه؟ بای مقابله. بایی میگه هازا لهازا، که بای سببیت هم میاد، میگه اگر عروس برقصه ما پولش میدیم، نه که مزد رقصش، عرفشونه حالا هرچ، یعنی سبب میشه، بازم اشکال داره، ولو مقابله نیست. ولی و فرض کنید رقص خانم حرام باشه ها، خب اگر عملی در مقابلش، عمل حرام در مقابلش پول بدن، که مقابله مزد، میگه بیا یک ساعت برای من برقص 100,000 تومانت میدم، این مقابله. یا نه عمل حرام سبب، میگه یه سری تو گوش این بزن من 1,000,000 میدم، این سببه، میگه اگه بزنی 1,000,000 میدم. بحث مقابله نیست، لذا یه ثانیه یه سیلی میزنه، اما سبب میشه که ایشون یه پول خوبی بده. فرق نمی کنه سبب هم باشه حرامه، ولی اگر نه همه اینا بهانه است، میخوان اول عروسی کمک عروس خانم کنن، تو این قالب درش آوردن که اگرم نرقصد میدن، ولی خب حالا اینجوری درش میارن، اینجوری دوست دارن. داییست نه سبب، یعنی ایشون این رقص رو بکنه اونا دایی پیدا میکنن که پولو بدن، که عرض کردم نشانه شن اینه که اگه نرقصدم میدن، این اشکال نداره. حالا مواردش البته این عرف همه اینا تو ذهنش بیاد، ولی ما اینجا نشستیم محکمات عرف رو متشابهش کنیم دیگه. بله بلندتر بفرمایید. مقدمه حرام که حرام نیست که، اگر دقت بفرمایید ببینید یه دفعه خود شارع دخالت میکنه، اونجا شارع دخالت کرده دیگه، ما میخواییم مذاق شارع رو بگیم، خودش وارد شده در ساختن مجسمه که حرامه و نگهداریش حلاله. همونجا دیدید که 7 تا 8 تا دلیل مانعین میارن، مجوزین میارن، 6 تا دلیل مانعین میارن. دلیل اول دلیلی که مانعین میارن همین شریح حرف ماست، میگن وقتی شارع ساختش حرام میکنه نگهداریش هم حرام میکنه. متابعت مثل روایت محمد ابن مسلم و اینا رو داریم که قائل به جواز میشن، حتی بعضی هم نشدن چون همونجا هم روایات مختلفه. نفرمایید که روایات داله بر جوازه، روایات اونجا داله بر جواز داریم، من داریم. به هر صورت اگر یه جای شارع دخالت کرد اونجا دیگه طبق دخالت شارعه. چی؟ ابدا خیر، استقلال ناقصش هم نیست. ولذا ما یه مقاله من دارم بخونید، من یه تمسک به مذاق رو گفتم غلطه، تمسک به مذاق الانم گفتم، ولی بر ادبیات مشهور اونجا مذاق شریعت در بوته نقد، شاید رو سایت هم باشه، مجالات هم بعض مجالات چاپ کردن. لذا ما میگیم نیارید مذاق رو، مذاق ملیزه، لازه لیزه یلیزه ملیز لیزه، لیز دهنده است. ولذا اونجا گفتیم که اگر درک قطعی عقل باشه، خود ما خیلی به مذاق معتقد نیستیم، ولی بحث ما خیلی وقتا رو ادبیات مشهور پیش میره. اجازه بدید دوستان من برگرم نداشتید دیشب دیگه، درسته؟ قاعدتا این فرصت هم که مطالعه نکردید، دلم میخواست که رو این مسئله شما دیشب فکر میکردید که اگر ما بخوایم بگیم ترقیص حرامه، از چه عناصری باید استفاده کنیم. ببینید راجع به رقصاندن، اگر رقص جایز باشه که دیگه ترقیص هم جایزه، مثل شرب الماء مثلا جایزه، اشراب الماء هم جایزه، یعنی یک کاری اگر جایز باشه سبب هم بشی برای اون کار جایز، تسبیب به اون کار، ترقیص تسبیب به رقص دیگه، یه نفر رو میرقصاند سبب میشه برقصاند، حال یا دستشو میگیره میرقصونه یا تحریکش میکنه، هر کار میکنه. پس رو فضایی دوستان باید اینا رو بحث کنیم، ترقیص رو، که رقص حرام باشه. اگر رقص حرام باشه آیا ترقیص حرامه یا نه، و اگر بخواد حرام باشه چه طرقی داره، یعنی چه وجوهی داره. من تو برگه نوشتم طرقون و مناشه، با بعد دو تا راه بیشتر نگفتم. حالا بعد برگر رو اصلاح کنید، به جای طرق و مناشه که انتظار حداقل سه تا بیاریم، بذارید طریقان. الاول الثانی، بیشتر به ذهنم واقعش نرسید. پریشب می نوشتم، هرچی فکر کردم یه راه سومی چهارمی به ذهن من نرسید، حالا شاید یه بزرگی به ذهنش برسید. ببینید، راه اول اینه که بگیم وقتی یک پدیده‌ای انجامش حرام میشه، همون دلیلی که انجام یک کار رو حرام میکنه، سبب شدن برای اون کارم که دیگری انجام بده میشه حرام. مثلا ببینید، ما در روایات داریم که العیاذ بالله زنا کردن حرامه، درسته؟ بگیم خود این دلیل که میگه زنا کردن حرامه، دلالت میکند که سبب در زنا هم حرامه. یه کسی سبب بشه در زنا، مثل کسی که قواده، واسطه زن و مرد به حرام. یه کسی بگه آقا به چی دلیل قوادی حرامه؟ کجای قرآن اومده؟ کجای روایات آمده؟ مثلا دلیل که داریم، یه کسی این آیه رو بخونه، از زانیه و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده، بگه این آیه دلالت بر زنا میکنه یا نه؟ بگیم بله. بگه خب کسی که سبب زنا بشه، واسطه زنا بشه، دلالت میکنه. قرآن اگر فرمود شرب خمر حرامه، بگیم اشراب الخمر هم حرامه. شاید تعجب کنید ها، داریم برخی از فقها ها که گفتن خود ادله مبین حرمت افعال بالمباشره دلالت می کند بر حرمت سبب شدن برای تحقق این پدیده ها، این افعال. جالبم اینه که میگن خود عرف اینو میگه، یعنی به حساب عرف میذارن. یک دلالت عرفی. چطور؟ مثلا بعضا میگن خود دلیل ساختن مجسمه دلالت میکنه حرمت ساختن، دلالت میکنه بر حرمت خرید و فروش، بر حرمت نگهداری. بعضی ها گفتن خب این میشن میگن ملازمه عرفیه، ملازمه عرفیه. این هم هست. ممکنه بگید خب ملازمه عرفیه مگر حجته؟ حواستون باشه، اگر ملازمه عرفیه به ظهور دلیل برگردد، بفرمایید حجته. لذا اینا میخوان بگن ادله محرمات دلالت بر حرمت سبب شدن هم میکنه. این یک راه. توجه بکنید دوستان، با راهی که فردا میگیم فرقش معلوم میشه. این میشه دلالتون عرفیه مستند به ظهور خود ادله مبین حرمت افعال بالمباشره، ظهورم که حجته. بله، اگر کسی بیاد این ظهور رو بشکنه که ما سال گذشته فکر میکنم سال قبلش بود این بحث رو به یک مناسبتی آوردیم، نمیدونم کجا بود، به یک مناسبتی آوردیم این بحث رو و اونجا من عرض کردم این ملازمه قابل قبول نیست، به جای عرف ما حرف نزنیم، افکار خودمون رو بدیم. راه دوم انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.